با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حجی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته مهم اشاره شد که خدا برای بیدار ساختن قومش از خواب غفلت توسط حجی گفت خوب فکر کنید و ببینید چه کرده اید و نتیجه‌اش چه بوده است. این درخواست خدا از هر انسانی است. خدای زنده و حقیقی امروز نیز با ما سخن می‌گوید. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد. فرمان بازسازی معبد. در اینجا خدا راه حل مشکلاتشان را به آنها نشان می‌دهد. آنقدر ساده است که ممکن است تعجب کنید چرا ضروری است که بر آن تاکید شود. خدا به آنان فرمان می‌دهد که معبد را بسازند و به آنان می‌گوید که سه کار انجام دهند. توجه کنید که قوم اسرائیل دارای علایق دیگر بودند. آنان ساختن خانه‌های خود را مهمتر از بازسازی خانه خدا می‌دانستند. آنان هدف‌های خودخواهانه خود را بالاتر از نقشه و برنامه خدا قرار داده بودند. با توجه به انجیل متی فصل 6 آیه 33، خداوند عیسی مسیح در موعظه بالای کوه گفت که ما بایستی ابتدا پادشاهی و عدالت خدا را بخواهیم و جستجو کنیم. آن عدالت در عیسی مسیح است. وقتی مسیح را دارید، همه چیز دارید، یعنی تمام آن چرا که به دنبالش هستید. پول می تواند روحانی باشد در ارتباط با اینکه برای چه چیزی آن را به کار می برید. خانه تان می تواند روحانی باشد اگر مکانی است که خدا در آن مورد احترام و ستایش است. می تواند محلی باشد که شهادتی درباره خدا در آن جا داده شود. جایی که دوستانتان می توانند بیایند و از نظر روحانی تازه شوند، یا محلی باشد که یک جلسه مطالعه و آموزش کتاب مقدس در آنجا برگزار شود. می تواند مکانی مقدس مانند کلیسایتان باشد. چیزهایی که مردم امروزه در جستجوی آنها هستند ممکن است اشتباه نباشند، ولی کار اشتباه زمانی است که آنها را در جایگاه اول در زندگیشان قرار داده و آنها را برای هدفهای خودخواهانه خود به کار می‌برند. و اکنون خدا به مردم در زمان حجی می‌گوید که بایستی چه کار کنند. در حجی فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: حال به کوه رفته چوب بیاورید و خانه مرا دوباره بسازید تا من از آن راضی شوم و در آنجا مردم احترام مرا به جا آورند. راه حل بسیار آسان است. آنها بایستی فقط سه کار انجام دهند. 1. به کوه بروند. 2. چوب بیاورند. و 3. خانه را دوباره بسازند. در تعجب هستم که چرا اکثریت قوم اسرائیل این کار ساده را تشخیص ندادند. وقتی در برابر چشمان مردم خودخواهی ایشان با عظمت می ایستد، آنگاه آنان نسبت به هر چیز کور می شوند و توانایی دیدن ساده ترین چیزها را از دست می دهند. آنچه که بسیار ساده است، مشکلی پیچیده و سخت می شود. امروز مردم می گویند زندگی آنقدر سخت است که نیاز به روانکاو یا روانشناس داریم که ما را کمک و راهنمایی کند. دوست من، اگر خدا را در جایگاه اول و درست زندگیتان بگذارید، او بسیاری از امور مهم و سخت زندگی شما را به بهترین شکلی درست خواهد نمود. اما اولین کار شما باید این باشد که منیت و خودخواهی خیش را کنار بگذارید. از خودمحوری بایستید، دست کشیده و اجازه دهید خدا محور و مرکز زندگیتان باشد. به کوه رفته و چوب بیاورید. اگر امروز به سرزمین اسرائیل بروید، شاید تعجب کنید که فرمان خدا به ایشان چنین بود که به کوه رفته و چوب بیاورند، چون در آن سرزمین اکنون کمبود درخت و چوب وجود دارد. البته سالهاست که کشور اسرائیل طرح‌های درختکاری را در آن سرزمین شروع کرده است. با اینکه درختان بسیار زیادی تا کنون کاشته شده اند، ولی هنوز هم بسیاری از تپه‌ها خشک و بایر هستند. تعداد کمی از آنان سرسبز هستند. زمانی این سرزمین پوشیده از درختان بود، همانطوری که این آیه نیز آشکار می کند. خدا به آنان نمی گفت که به کوه بروند و چوب بیاورند اگر در آنجا درختان و چوب نمی بود. پس برای درختان آنجا چه اتفاقی افتاده است؟ خب، وقتی دشمن سرزمین اسرائیل را در سال 70 میلادی مورد حمله شدید قرار داد، نیروهای روم فقط شهرها را نابود نکردند، بلکه سرزمین سرسبز و پردرخت را نیز از بین بردند. آنها تقریبا همه درختان را از ریشه درآوردند و آن سرزمین را ویران ساختند. اما اکنون دوباره به راه حل ساده خدا برای مشکلات آنان توجه کنید. 1. به کوه بروید. 2. چوب بیاورید. و 3. دوباره خانه را بسازید. به کوه رفتن، قطع کردن درختان و چوب آنها را آوردن زحمت و تلاش زیادی نیاز دارد. دوست من، اگر آمادگی کار کردن برای خداوند را ندارید، اگر حاضر نیستید آنچه خدا از شما می‌خواهد، هر چه که اراده اوست را انجام دهید، مطالعه و بررسی کتاب مقدس واقعا کمکی به شما نخواهد کرد. خدا به کار ایمان دارد و پیام کتاب کوچک حجی مژده کار است. خدا ما را تشویق به کار و کوشش کرده و این خواست و اراده او است. اما طور که تا کنون در این کتاب مشاهده کردیم، خدا در ابتدا مردم را مورد سوال قرار داده و آنها را با واقعیت روبرو ساخت. مردم خودشان را فریب می‌دادند که در حال انجام دادن اراده خدا بودند. اما دلیل اینکه آنان معبد را نساخته بودند این بود که تنبل بودند. آنها سعی کردند این واقعیت را با بهانه‌ای پرهیزکارانه پنهان سازند و گفتند زمان کار فرا نرسیده است. اراده خدا نیست که در این زمان معبد را بسازیم. خدا به آنان گفت که بهانه‌های خود را کنار گذاشته و دست به کار شوند. او به آنان هشدار داد. واقعیت این است که هرچه بیشتر بذل می‌کارید، محصول کمتر برداشت می‌کنید و محصولتان خراب می‌شود و همچنین در امور دیگر زندگیتان نیز موفق نیستید. از شرایط و اوضاع خود گله و شکایت می‌کنید. چرا متوجه نیستید که من این وضعیت را برای شما ایجاد کردم؟ من هستم که زحمات و مشکلات را برای شما فرستادم. من سعی می کنم که شما را از خواب غفلت بیدار کنم. خدا به ایشان می گوید که به راه و روش هایشان فکر کنند و ببینند چه کار می کنند. اکنون به آنها می گوید که مشغول به کار شوند. خدا ابتدا ایشان را با علائق و واقعیت های زندگیشان روبرو کرد و سپس از آنان خواست که درباره آنچه انجام می دهند تفکر کنند و اکنون به آنها فرمان می‌دهد که ساختن معبد را شروع کنند. و این موضوع بسیار ساده است. به کوه رفته چوب بیاورید. نمی‌توانید انتظار داشته باشید که قطعه‌های چوب خودشان از کوه سرازیر شوند. بایستی به بالای تپه‌ها رفته و چوب‌های درختان را برای ساختن خانه خدا بیاورید. امروز افراد زیادی هستند که مسیحیان را تشویق می‌کنند به معجزه‌ای در زندگیشان ایمان داشته باشند. آنها می‌گویند خدا در زندگیتان معجزه‌ای انجام خواهد داد. خب، می‌خواهم در اینجا با صراحت به شما بگویم که خدا چنین نخواهد کرد. برای هر فرد آسان بود که به نزد این اسرائیلی‌ها در زمان حجی می‌آمد و به آنان می‌گفت در انتظار معجزه‌ای باشند، ولی خدا به ایشان می‌گوید به کوه رفته و چوب بیاورید و کار را شروع کنید. دوست من، در خدمت خدا راه‌های آسان و نیمه تمام وجود ندارد. باید با صراحت بگویم که یکی از دلایل موفقیت کم در خدمات کلیسایی تنبلی است. علت اینکه کشیشان در خدماتشان موفق نمی‌شوند تنبلی می‌باشد. تنبلی همچنین علت عدم موفقیت مسیحیان در زندگیشان است. باید در این مورد کار کنید. به نظر من روح القدس هرگز تنبلی را برکت نخواهد داد. اراده خدا این است که برای اهداف او و به انجام رسیدن اراده هایش کار و تلاش کنیم. به یاد دارم که در یکی از سمینارهای کتاب مقدس دانشجوی از استاد کلاس انتقاد کرد. کتابی که در ارتباط با کتاب مقدس از ما میخواهید بخوانیم خشک است. معلم کلاس به او نگاهی کرد و خندید و گفت خب با عرق‌های پیشانیتان آن را خیس کنید. دوست عزیز، تحقیق و بررسی زحمت دارد. انتظار نداشته باشید که زندگی مسیحی در یک جعبه طلایی یا سینی نقره‌ای به شما داده شود. معجزات در کاری که انجام می‌دهید نمایان و آشکار می‌شود. خدا به قومش در زمان حجی گفت که شروع به کار کنند. او به ایشان فرمان شروع کار را داد. به عبارت دیگر میتوان گفت که در سه مرحله خدا به ایشان سخن گفت و آماده نمود تا اراده اش را انجام دهد. 1. ابتدا با ذهن یا فکر ایشان سخن گفت. میگویید که زمان ساختن خانه خدا فرا نرسیده است. میخواهم در این مورد فکر کنید. چگونه است که شما در خانه های نو و خوب زندگی می کنید ولی خانه خدا را به صورت نیمه تمام و ویران رها کرده اید؟ خدا به این ترتیب با افکار آنان صحبت می کرد. 2. خدا با قلب ایشان سخن گفت. او از ایشان خواست که در دل خود تفکر کرده و ببینند نتیجه کارهایشان چگونه بوده است. آنها این کار را نکرده بودند ولی خدا ایشان را تشویق به چنین کاری نمود. 3. خدا به ایشان فرمان داد و این فرمان با اراده و خواست ایشان صحبت می کرد و آنان را به کار و تلاش دعوت می نمود. به کوه بروید و چوب بیاورید. این فرمان ساده ولی بسیار مهم بود. دوست من، کفش هایتان را به پا کنید، آماده شوید و امروز برای خدا به کار بپردازید. افراد زیادی در گوشه می نشینند و فقط تماشاچی هستند. همونطوری که بسیاری فقط تماشاچی انواع ورزش ها می باشند، مسیحیان زیادی نیز وجود دارند که فقط تماشاچی می باشند. آنها علاقه دارند در گوشه نشسته و تماشا کنند که دیگران کاری را انجام دهند. کشیشان زیادی هستند که با زحمت فراوان کار و تلاش می کنند. از او انتظار می رود که با همه مریضان کلیسایشان ملاقات کند، انواع کارهای دفتری و اداری را انجام دهد، به هر نوع مشکل اعضا رسیدگی کند. ولی سوال من این است که شما عضو یا خادم معمولی کلیسا چه کار می کنید؟ چرا شما با کشیش کلیسا همکاری نمی کنید؟ چرا شما با مریضان ملاقات نمی کنید؟ چرا شما احساس مسئولیت برای کلیسایتان ندارید؟ وظیفه کشیش این است که شما را برای خدمت و کارهای متفاوت کلیسا آموزش دهد، ولی خود شما هستید که بایستی چنین خدماتی را انجام دهید. وظیفه کشیش این نیست که تمام کارها را خودش انجام دهد. کارها و خدمات بایستی در کلیسا تقسیم شوند و همگی با یکدیگر همکاری کنند. زحمات خدمات کلیسایی نبایستی فقط بر روی دوش تعداد کمی از افراد باشد. اگر عضو یک کلیسای محلی هستید، بایستی شروع به کار و خدمت کنید. کار و فعالیت موضوعی است که امروزه در بسیاری از کلیساها مورد نیاز می باشند. اجازه دهی در اینجا مثالی بزنم. در ابتدای خدمتم به عنوان کشیش در کلیسای کوچکی بودم. یک روز یکی از خادمین کلیسا به دفترم آمد و گفت: آقای کشیش، نمی توانم در جمع دعا کنم. نمی دانم چرا، ولی نمی توانم. واقعیت این است که حتی نمی توانم در جمع به راحتی صحبت کنم. از شما خواهش می کنم که هیچ وقت از من نخواهید که در جمع دعا کنم. اگر چنین کنید، مطمئن باشید باعث شرمندگی شما و خودم خواهم شد. من نمی توانم چنین خدماتی را داشته باشم و به نظرم هم نمی رسد که بتوانم بر این ضعف خود غلبه کنم. در حالی که صحبت می کرد، اشک در چشمانش حلقه زده بود. آنگاه در ادامه گفت: اما هر وقت خواستید هر کار دیگری را در کلیسا انجام دهم، مثلا لامپ چراغ سوخته‌ای را عوض کنید، کارهای الکتریکی، تعمیرات ساختمان کلیسا و هر نوع کارهای از این قبیل را داشته باشید، حتما به من بگویید. با خوشحالی چنین کارهایی را انجام می دهم. می دانید پس از این گفتگو چه کار کردم؟ هرگاه که کلیسا نیاز به تعمیرات یا هر نوع کار الکتریکی داشت، به آن خادم می گفتم. در مدت کوتاهی و همراه با چند نفر می آمد و تمام کارها را به خوبی انجام می داد. خیلی زود در خدمتم به عنوان کشیش آموختم که وجود چنین افرادی برای هر کلیسایی بسیار با ارزش هستند. او یک حجی در کلیسا بود. او به این واقعیت باور داشت که مشغول به کار شود و کاری که نیاز به انجام است را انجام دهد. بارها از مهمانانی که به کلیسای ما می آمدند می شنیدم که می گفتند چقدر این کلیسا زیبا و مرتب است. چقدر عالی است که در چنین مکانی خدا را حمد و ستایش نمود. می دانید چرا این کلیسا زیبا و خوب به نظر می رسید؟ چون در آن کلیسا مردی بود که نمی توانست در جمع دعا کند. خدا را شکر می کنم که او نمی توانست در جمع دعا کند، چون در بسیاری از کلیساها تعداد بیش از حدی از افراد وجود دارند که دوست دارند در جمع دعا کنند. ما نیاز به افرادی نیز داریم که خواهان کار کردن در کلیسا باشند. به افرادی نیاز داریم که کفشهای خود را به پا کرده و مشغول به کار و خدمت شوند. در واقع باید گفت که کتاب حجی بسیار ساده است که بتوان آن را به عنوان کلام خدا به راحتی پذیرفت. شاید بایستی کمی پیچیده تر می بود. حجی موعظه‌ای ساده با مردم را در میان گذاشت. او گفت به کوه بروید. این اولین نکته بود. سپس گفت چوب بیاورید. این دومین نکته بود. و در نهایت گفت خانه خدا را بسازید. با سومین نکته موعظه‌اش را تمام کرد. اینها دستورات ساده خدا بودند. دیگر سخنی برای گفتن نبود، اما کارهایی بود که بایستی انجام می شدند. اکنون خدا توضیح می دهد که چرا قوم اسرائیل زمانی آنچنان سخت و دشوار داشتند. در حجی فصل 1 آیه 9 می خوانیم انتظار محصول فراوان داشتید، اما خیلی کم به دست آوردید و وقتی همان مقدار کم را هم به منزل آوردید آن را از بین بردم. می دانید چرا؟ چون خانه من خراب مانده و شما فقط به فکر خانه های خود هستید. در این آیه آشکار می شود که آنها با چه شوق و تلاشی به اهداف و علایق خود توجه داشتند و فقط به فکر خود و ساختن خانه های خیش بودند. آنها تعجب می‌کردند که چرا تمام این زحمات و سختی‌ها را تحمل کنند، ولی چون می‌خواستند پرهیزکار باشند به نقش خدا در این مورد توجه نمی‌کردند و شرایط محیط را عامل این موضوع می‌دانستند. به عنوان مثال می‌گفتند سال بعدی داشتیم، می‌دانید که علت آن قحطی بود، اما خدا به ایشان گفت می‌خواهم بدانید که من باعث ایجاد قحطی شدم. من کاری کردم که شما در تلاش‌های متفاوت خود موفق نشوید و خواهم گفت چرا چنین کردم. دلیلش این است که خانه من ویرانه باقی مانده در حالی که هر یک از شما به فکر ساختن خانه‌های خیش هستید. اجازه دهید تکرار کنم که خداوند عیسی مسیح اصل بزرگی را بیان نمود که در کتاب حجی است و برای همه مردم در تمام زمان‌ها صادق است. در انجیل متا فصل 6 آیه 33 نوشته شده است اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید او همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. وقتی خدا در جایگاه اول در زندگی باشد تمام امور دیگر زندگی نیز به درستی پیش خواهد رفت و انجام خواهد شد. چه پیام مهمی در اینجا است؟ اما این پیام آنقدر ساده است که بسیاری به آن توجه نمی کنند. در حجی فصل 1 آیه 10 می خوانیم به همین علت است که آسمان نمی بارد و زمین محصول خود را نمی دهد. طبیعی است وقتی که باران نبارد محصول نیز به ثمر نمی رسد. دانه ها و گیاهان رشد نخواهند کرد و درختان میوه ثمر نمی دهند. خدا در واقع می گوید بارش باران را قطع کرده و آب نخواهید داشت. امروزه در بسیاری از جوامع مدرن و متمدن اهمیت باران و آب را کمتر متوجه می شویم. ما در جامعه مکانیکی، الکترونیکی یا کامپیوتری زندگی می کنیم و مشکلات برای ما زمانی جدی می شوند که کسی دکمه اشتباه را فشار دهد یا دستگاهی مهم از کار بیفتد. در شگفتم که خدا نیز امروزه به شیوه های متفاوت در هنگام مسائل و مشکلات جوامع امروزی به ما هشدار داده و میگوید آیا تا کنون توجه کرده اید که من عامل ایجاد انواع مشکلاتی هستم که در سیستم های امروزی با آن روبرو می شوید؟ آیا هرگز فکر کرده اید که من سعی می کنم با ایجاد چنین مشکلاتی توجه شما را از آنچه در دنیاست برداشته و به خودم جلب کنم؟ دقت کنید که خدا خودش را عامل و باعث تمام مشکلات و زحمات معرفی می کند که قوم اسرائیل با آنها روبرو شده بودند. در حجی فصل 1 آیه 11 می خوانیم: من در سرزمین شما خشکسالی پدید آوردم و این خشکسالی تمام کوها، مزرعه ها، تاکستان ها، باغ‌های زیتون و سایر محصولات و حتی انسان و حیوان و تمام حاصل دسترنج شما را فرا خواهد گرفت. خدا به آنها میگوید که برکات مادی از آنها گرفته شده چون خدا مانع شده است و مسئولیت این وضعیت بر عهده خداست. آیا دقت کرده اید که امروزه نیز مردم در اکثریت جوامع در هنگام روبرویی با مشکلات، دولت، شرایط طبیعی یا کشورهای دیگر را عامل و باعث اصلی دانسته و آنها را سرزنش می کنند؟ امکان دارد که هر یک از آنها به نوعی در ایجاد مشکلات سهمی داشته و مقصر باشند. ولی دوست من، آیا تا کنون در ارتباط با این مشکلات و شرایط سخت خودتان را نیز سرزنش کرده اید؟ با اینکه ما انسان‌ها، دولت‌ها، طبیعت، تکنیک و سیستم‌ها را برای اوضاع دنیا مورد سرزنش قرار می‌دهیم، اما در واقع خدا در بسیاری موارد اجازه می‌دهد که این نوع مشکلات و اتفاقات بیفتند، چون می‌خواهد ما را بیدار سازد تا تغییر کنیم. خدا به قوم اسرائیل گفت که مسئول ایجاد آن شرایط است، اما همچنین به آنان گفت که چرا این وضعیت به وجود آمده است. آنها به خدا بی‌توجهی کرده و از او دور شده بودند. توجه می‌کنید، راه حل مشکلات ما بسیار آسان است، اما آن را پیچیده می‌سازیم. فکر می‌کنیم که اگر یک روش یا مکتب جدید، یک دستگاه یا سیستم جدید، یک دولت یا شخص جدید را داشته باشیم، مشکلات ما حل خواهند شد. دوست من، چرا تشخیص نمی دهیم که مشکلات ما در واقع چه می باشند؟ چه کسی آنها را ایجاد کرده و چگونه می توانند حل شوند؟ مشکل اصلی ما دوری و بی‌توجهی به خداست و راه حل آن بازگشت و اعتماد به خدا می باشد.